زمستان رو ساخت خیلی 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 برتر بود از سریال های در واقع استراتژیکی که همین 20 سال اخیر ساخت.
و به نظرت مهدویانی که الان میبینیم و فیلم هایی که حالا این آخر ساخته، یعنی از درخت گردو، شیشلیک و زخم کاری که این سه کاریه که از 98 به بعد ساخته، اون آثار دلخواه خودشه که ابتدا که وارد شده حالا خواسته یه سری فیلم هایی بسازه که در نهایت به اینجا برسه یا نه؟
ببینید یه تقسیم بندی وجود داره بین در واقع اون فیلمایی که اول ساخت و حالا مثلا سریالی که اخیراً ساخته، و باز هم ریشهش به همون ریشه در واقع این برمیگرده که طرف نمیتونه مستقل بمونه چون بخش خصوصی وجود نداره. متوجه چی میگم؟ یه زمانی بود به هر حال یه سری دفاتر تولید بودن تو سینما،
یعنی مجبور تن بده به یه سری سفارش،
اگه ممکنه بیکار بمونه، جناب صاحب ممکنه بیکار بمونه. کما اینکه در واقع دوستان راجع به شیشلیک من فقط بگم چون باز وقت گرفته نشه، دوستان میگن شیشلیک فیلم استراتژیک نیست، ولی به نظر من شیشلیک کاملا در امتداد اون دو قسمتیه که ماجرای نیمروز است. شیشلیک اصلا به جامعه ما ربطی نداره. اگه یه ذره دقت بکنید رو فیلم کلی کد داده راجع به سازمان منافقین، از اون لوگویی که توی لباسای کارگرای شرکت پشمیران ما میبینیم تا ساختار حاکم بر اون کارخونه، ادبیات رؤسا یادآور اصلا ادبیات همین منافقین و جریان مسعود رجبی، یعنی کاملا داره ریشخند میکنه منافقین رو. حالا چون آدم زیرکی از اون ور میخواد نبض بازارم داشته باشه، رفته رضا عطاران آورده، پشمان جمشیدی آورده و دوستان یه ذره تو سطح موندن، حواسشون نیست که این داره باز هم همون ساختار در واقع توتالیتری رو میزنه که در واقع مهمترین نمادش همون مسعود رجبی منافقین شیشتی کجا شبی جامعه ایرانه. جامعه ایران تو هیچ دوره اینقدر در واقع تو بدترین شرایط هم در واقع هیچ وقت شبیه اون پشمیران نشد و نخواهد شد. یعنی شیشلی کاملا در امتداد نیمروز یک و نیمروز دو.
خیلی ممنون آقای ولایی، من مجدد به شما سلام میکنم، نظر شما رو هم میشنویم راجع به کارنامه کاری مهدوی.
سلام به امیرعباس عزیز، آقای مظفری و شنوندگان برنامه. با توجه به اینکه خب این بحث ظاهرا یه ذره دامنه داره، یعنی قبلش احتمالا صحبت داشتیم درباره مهدویان و که به صورت خلاصه‌اش خودت گفتی، من یه کوتاه بگم تا فکر کنم به ادامه بحث برسیم. دو تا مسئله، اولا این ایده دستگاه فکری داشتن فیلمساز که ظاهرا مطرح شده الان خب به بحثم ربط داره، و بحث این که صاحب نظره. اولا یه چیزایی باید ابعاد و اشد رو در نظر بگیریم. یه سری چیزا معمولا تو بحث نقد سینمایی با هم قاطی میشه، مثلا چون هم تئوری مؤلف و این داستانا و حالا عقبه سیاسی. اولا وقتی میگیم یک فیلمساز صاحب جهان‌بینی و دستگاه فکریه، چون هم داریم درباره کوروساوا صحبت میکنیم یا جان فورد که روی یک عمر فیلم ساخته و حالا میشه دل این فیلم ها اکتشاف کرد که یا صاحب یک جهان‌بینی ویژه یا اصلا ورای دستور زبان سینماییش هست یا نه. حالا اصلا چه خوب چه بد، محمد حسین مهدویان یک ده هست وارد سینمای ایران شده، چطور مثلا انتظار داریم در چنین ابعادی مثلا دنبال جهانبینی یا دستگاه فکری باشیم؟ این یه ذره اصلا اشل بحثا به نظرم ناهمگونه، جدا از اینکه به نظرم فیلمساز خیلی مهمیه محمد حسین مهدویان. و بحث دیگه فردیت فیلمساز و نگاه فردیشه. بزرگترین بحرانی که فکر میکنم محمد حسین مهدویان در این 10 سال و فیلم ها و سریال هایی که ساخته، اتفاقا یه بحران بیرونیه. چون هر وقت داریم درباره مهدویان صحبت میکنیم، یک دارن درباره مهدویان فیلمساز صحبت میکنن و یک عده به عنوان یک چهره فرهنگی که کلی برچسب و هشتگ و عبارت بهش چسبیده، مثل فیلمساز ارزشی، فیلمساز سفارشی ساز یا هر چیز دیگه. یعنی در اصل ما وقتی میگیم مهدویان، یه دو دارن درباره تصویر بیرونی مهدویان صحبت میکنن، یه دو درباره مهدویان به عنوان فیلمساز. و اونایی که این تصویر بیرونی دارن، خیلیشون اصلا به عنوان فیلمساز صاحب فردیت قبول نمیکنن مهدویانو. بزرگترین بحرانی که مهدویان در تمام این سالها داشته اینه که ثابت بکنه یک فیلمساز صاحب فردیته. یعنی خب اگر
ببین با این جریانات به نظرت بازی نکرده خودش، حالا از هوشش بوده بیشتر، به نظرت این بازیه رو انجام داده اون جاهایی که به نفع خودش بوده استفادهشو کرده نکرده یا نه
همون همینو بگم.
فردیت خودش رو داشته و بر همون اساس
داشته و از همون اول هم به نوعی صاحب نگاه بوده در حدی که میتونسته کار بکنه. یعنی موقعی که ایستاده در غبار و بعد ماجرای نیمروز رو ساخته که به شدت فیلم ملتهبی از نظر سیاسی و عوامل بیرونی، مهدویان سعی کرده که نگاه شخصی خودش رو در دل اون اثر داشته باشه، که خب خیلی اعتقاد دارن به این مسئله، حالا به خصوص در نیمروز دو که مهدویان تونسته به یک قرائت شخصی برسه از اون مسئله که داره بهش میپردازه و خیلی یعنی قائل به چنین برداشتی نیستن. از یه جایی به بعد من احساس میکنم مهدویان انقدر احساس کرد که یعنی به این نتیجه رسید که آقا من هر چی سعی میکنم در پوشش این که دارم عوامل یک چیزی رو اجرا میکنم، یک مجموعه یا فیلمی رو، حتی اگه به سفارش جایی میسازم، سعی میکنم این از فیلتر ذهنی خودم عبور بدم، احساس کرد که چنین چیزی دیده نمیشه، مدام رادیکالتر شد به سمتی که از اون تصویر بیرونی فاصله بگیره. یعنی وقتی که میره
این رادیکال شدنه رو، پس ببین اینجا نکته خیلی خوبیه، این رادیکال شدن مهدویان رو توی پرداخت به فیلم ها ناشی از اون خروج از اون تصویری که رسانه ها ازش ساختند و رسانه های یک جریان بوده میدونی، یا نه ناشی از شرایط جامعه است؟ اینو خیلی کوتاه بگو چون نظر حامد مظفری هم میخوام بشنوم.
نمیتونیم تک بگیم که فقط اینه یا فقط اون، بنظرم هر دو تاشه. یعنی مهدویان اون موقعی که شروع کرد، حداقل اینو دارم بر اساس تجربه شخصی و گفتگوهایی که باهاش داشتم اون موقع و برداشتی که از فیلم داشتیم بیان میکنم، یعنی اون موقعی که داشت ماجرای نیمروز رو میساخت، همونقدر براش مهم بود که یک دستاورد فرمی مثلا در سینما داشته باشه که بتونه قرائت شخصی خودش هم حفظ بکنه زیر بار سنگین.
ولی خب شاید مثلا تو شیشلیک خیلی این فرمه براش،
ولی خب از جایی به بعد دید که آقا فرمی که من تلاشی که دارم برای رسیدن به یک زبان سینمایی میکنم و که کسی جدی نمیگیره، تلاش برای اون برداشت شخصیم از تاریخ هم که ظاهرا خیلی هم متوجه نمیشن، بذار پس ثابت بکنم که من شاید نگاه هم فرق میکنه حداقل. یعنی به نظرم
یه نقطه اینجا کوتاه بذارم صحبت های حامد مظفری بشم چون وقت ما متاسفانه خیلی کم شد. من از هر دو عزیزم عذرخواهی میکنم. آقای مظفری راجع به این میفرمایید، این رادیکال شدن مهدویان که تو بخش اولمون هم خیلی راجع بهش صحبت شد.
بله آقای فلایی کاملا درست میگه، ایشون در واقع یه سبک مستند نوایی یا ماکیومنتری رو اومد پیاده کرد، اول تو سریال آخرین روزهای زمستان و بعد توی ایستاده در قبار در واقع که به اوجش رسوند، بعد دوتا نیمروز هم ساخت و در واقع اتفاقا در واقع سبک خوبی بود اگه ادامه میداد. الان ما حداقل چند تا فیلم خوب و استوار مثل ایستاده در قبار راجع به شهدا داشتیم، مجبور نبودیم در واقع هر تازه از راه رسیده یا بهش پروژه در واقع میلیاردی بدن که راجب شهدا بساز و بعد از اون بار در نیاد. ولی این دلیل این نیست که در واقعیشون چرا رفته رادیکال شده. خب اون کارهای اولیش به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفت، اینکه عاملیش دیده نشدن اون عامل شده بره یه راه دیگه یا بپیمایی، نه من فکر کنم دلیلش این نیست، فکر کنم دلیلش تجربه گراییه و اینکه در واقع اغلب فیلمسازی که از جریان ارزشی تو سینما ایران حمایت میشن که با جریان ارزشی ورود میکنن، از جایی به بعد یه حس کمبودی بهشون دست میده نسبت به جریان مقابل. یعنی همیشه حس میکنن که اون طرف چه خبره، میخوان برن یه سرکی بکشن راجب همه فیلمسازی،
یه حمایتی رو از اون طرف
نه دوست دارن به قول معروف برن اونورم ببینن چه خبره. چی میگم همه اینو داشته. آقای کمال تبریزی داشته، ابراهیم حاتمی که من خانم نرگس آبیار نداشته، همه داشتن.
حامد جان من خیلی ازت عذر میخوام، وقت تموم شد. آقای ولایی در حد 30 ثانیه شما هم جنبندیتون رو بفرمایید.
خب پس وقت فکر کنم 30 ثانیه فقط طول میکشه ببینم که چجوری جنبندی بکنم. ولی خلاصش این که به نظر من مهدویان همچنان فیلمساز مهمیه، ولی با توجه به تلاشی که داره برای اثبات خودش میکنه و خطرناکتر از اون شتاب زدگی که در تولیدات محصولات داره، خودش هم سعی میکنه هر سال کار جدید بسازه، این نمیدونم مسیرش رو به کدوم سمت میبره. یعنی به عنوان یک فیلمساز مستعدی که در دهه 90 معروف شده، اگر مدام اون بازخورد
و مثلا برگرده به همون مسیر ماجرای نیمروز و ایستاده در قبار و اون فرم براش دغدغه
در ذهنش، آخه ببین میتونه واقعا زخم کاری بسازه و همچنان فرم براش دغدغه باشه و روایت هم براش دغدغه باشه. یعنی نمیدونم چرا انتظار داریم که مهدویان یه دفترچه بذاره جلوش بگه خب من شهید متوسلی، حالا
نه منظورم از مثال ماجرای نیمروز اهمیت فرم بودش،
نه لزوما اهمیت استراتژیک. آره یعنی به نظرم ممکنه که
خیلی خیلی ممنون
موضوعات مهم دیگه هم بره، ولی باید دید که چه نتیجه‌ای در بر داره هر کدوم از این آثار که مسلما الان واکنش رو به زخم ساری تعیین میکنه که فیلم بعدیشون میخواد به کدوم سمت بره.
خیلی خیلی ممنون از کسرا ولایی و حامد مظفری، یک بار دیگه عذرخواهی میکنم که وقتمون تو بخش دوم کم شد و نتونستیم بیشتر در خدمت دوستان باشیم. با اعلام ساعت 15:40 از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا.
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا.
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
پیاده تا خدا.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
بر اساس گزارش های تاریخی، کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام فاصله 750 کیلومتری کوفه تا شام رو در 15 یا 16 روز طی کرد و در این راه 40 منزل رو پشت سر گذاشت. در منابع تاریخی جزئیات وقایع این 40 منزل ذکر نشده و ما تنها با کلیات ماجراها روبرو هستیم و در همین کلیات هم در نقل‌های مختلف اختلافات فراوانی به چشم می‌خوره. مصائبی که در طول سفر کوفه تا شام بر اهل بیت وارد شده رو تنها خدا می‌داند و ما با تاریخ ناقصی که در دست داریم نمی‌توانیم به چند و چون وقایع به درستی پی ببریم. ما تنها می‌توانیم از لابلای سطور این تاریخ گنگ و مبهم اندک حقایقی رو به دست بیاوریم که همان مختصر هم عظمت مصائب اهل بیت پیامبر در سفر شام رو نشان میده. تنها همین جمله که روز عاشورا دشمنان در پاسخ به امام حسین علیه السلام گفتند برای ما کافی است تا در خیال خود تصور کنیم که دشمنان در این سفر چه بر سر اهل بیت آوردند. روز عاشورا امام علیه السلام در میان لشکر عمر سعد بانگ زد: ویلکم لم تستحلون الدم، وای بر شما، چرا ریختن خون مرا حلال می‌دانید؟ در پاسخ به این پرسش همه بانگ زدند: نحارب و که بغزن من نال ابیک، ما به خاطر بغزی که از پدرت علی در سینه داریم با تو می جنگیم و خونت را می ریزیم. آنها کینه توزی خود را تا جایی پیش بردند و بدکاری را به حدی رساندند که حتی به کودک شیرخوار ابا عبدالله هم رحم نکردند و حتی دست از پیکر بیجان امام هم بر نداشتند و پس از شهادت از سر حقد و کینه اسب ها و نعل تازه زدند و بر بدن مطهر حضرت اسب تاختند و استخوان های مبارک او رو زیر سم اسب ها خرد کردند. این کارها اندکی دل پر کینه دشمنان رو آرام کرده بود، اما هنوز کارشان تمام نشده بود. پس از عاشورا دختر همان علی که بغض او را در سینه داشتند و فرزندان همان حسین در چنگ آنها اسیر بودند و کینه توزان می توانستند تا جایی که میسر بود به بازماندگان علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی سلام الله علیهما ظلم و ستم کنند. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. در کنار شکنجه‌های جسمی راه شام که کمترین آن باران تازیانه‌ها بود که بر سر و روی دختران و کودکان می‌بارید، شکنجه‌های روحی فراوانی در این سفر دل اهل بیت رو شرح شرح کرد.
بدون بال و پر سپر بودم، بدون بال و پر بودم، بی زره و سپر بودم، برای همه جان زینب، بی تا و خون جگر بودم. مگه یادم میده غروب عاشورا؟ مگه یادم میره به نیزه شد سرها؟ مگه یادم میره تو خیمه شد موها؟ تو خیمه شد موها
منازل بین کوفه و شام، مانند نصیبین، دعوات، معرت و نعمان، بعلبک و اسقلان، قاتلان ابا عبدالله به همراه مردم شهر مجلس جشن و سرور برپا کردند و با گستاخی و بی‌پروایی در اطراف سر مقدس ابا عبدالله و جلوی چشم زنان و کودکان داغدار به رقص و پای کوبی مشغول شدند و به میگساری و ناپرهیزگاری پرداختند. در منزل جبل جوشن فرماندهان و سربازان کاروان و مردم آن منطقه نسبت به اهل بیت آنقدر بیمهری و بیمعرفتی روا داشتند که حتی به یاری همسر ابا عبدالله که باردار بود و در حال وضع حمل به کمک نیاز داشت نیامدند و آب و غذا رو از او دریغ کردند و عاقبت آن بانو محسن ابن الحسین رو سقط کرد که پیش از این شرح دادیم. در کنار ظلم هایی که دشمنان مستقیماً بر آل الله روا می داشتند، سختی هایی هم غیر مستقیم و به سبب حوادث سفر متوجه آنها می شد. در منازلی مانند جساسه، تکریت، سلینا، کفرتا، حمات و شبدیز مردم این شهرها از سر محبت نسبت به اهل بیت پیامبر دروازه ها رو بر روی کاروان بستند و اجازه ورود قاتلان ابا عبدالله به شهر رو ندادند و با لعن و نفرین فرماندهان و سربازان رو راندند. در برخی شهرها عده‌ای بر بالای دروازه ها رفتند و فریاد زدند ما به قاتلان حسین اجازه نمی دهیم به شهرمان وارد بشوند. این گونه واکنش ها گرچه نسبت به قاتلان بود، اما سختی های آن متوجه اسیران هم می شد، چرا که در برخی منازل به هر حال کاروان به آب و غذا نیاز داشت و زنان و کودکان اهل بیت از مصائب راه فرسوده شده بودند و نیاز به استراحت داشتند، ولی اهالی شهر کاروان رو راه ندادند. در این شرایط میتوان تصور کرد چه مایه تشنگی ها و گرسنگی ها که اهل بیت تحمل کردند و جورکش قاتلان شدند. در برخی منازل مردم جمع شدند و کاروان رو سنگ باران کردند. در این سنگ باران ها می توان تصور کرد که چقدر صدمات روحی و جسمی متوجه زنان و کودکان می شد. زنان و کودکان اسیری که بناگزیر می بایست دستورات فرماندهان کاروان رو اطاعت کنند. می توان تصور کرد که چه بسیار سنگ هایی که از طرف مردم این شهرها به طرف سربازان و قاتلان پرتاب شد، اما به سر و روی زنان و کودکان خورد. چه بسیار که در گیر و دار این زد و خوردها شتران بی جهاز رم می کردند و کودکان رو بر زمین می زدند. در شهرهایی مانند موسل، سیبور، همس و میافارقین، چنان که شرح دادیم، مردم شمشیر و سنگ و چوب برداشتند و به جنگ با قاتلان پرداختند. در موسل بنابر گزارشات تاریخی 3000 نفر از اوس و خزرج جمع شدند و شمشیر برداشتند تا با قاتلان بجنگند. در سیبور 60 نفر از سربازان خولی و چند تن از جوانان شهر کشته شدند. در همس 26 نفر از سربازان کاروان به هلاکت رسیدند و در میافارقین هم تعداد زیادی کشته شدند. با توجه به این حوادث میتوان تصور کرد در گیر و دار جنگ هایی که بین قاتلان ابا عبدالله علیه السلام با مردمی که به خونخواهی از او شمشیر میزدند چه بر سر زنان و کودکان دست بسته اهل بیت آمده است. زنان و کودکانی که به بند اسارت بسته شده بودند و شیر در زنجیر کاروان علی ابن حسین علیه السلام که کمرش زیر بار غل و زنجیر خم شده بود.
وقتی مصیبت تو شنیدنش هم توان و قدرت می خواهد، چرا در اندیشه او نباشم؟ چرا در اندیشه او نباشم که با چشمان جهان بینش هر صبح هر آنچه روی داده می بیند و خون می گرید؟ چرا اندوهناک صاحب عزا نباشم؟
دریا دریا می دهی بر آن که قطره آورده باشد، قطره های دعای برای فرج را متصل نما به دریای ظهور.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است. مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده‌روی 40 در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
اربعین در رادیو اربعین
میزنم تا کربلا.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیت،
نیتی خالص. اربعین
در رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه صفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج افم ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سال و همیشه بیقرارم برای
Bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم